اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
عجل عجل. بحث بر سر دوال اخرى و دوال دیگری بود که بر طلب یا منع می شود پیدا بکنه. البته این بحث یک آفتی که ممکن است گرفتارش بشه این هست که از حالت اصولی خارج بشه، فقهی بشه، یعنی از این حیث که بگیم بعضی از این موارد حالت کلیت ندارد، قاعده کلیه نباشد. چون قاعده کلیه نباشد به تعبیر ما سر عنصر مشترک یا ضابطه و قاعده کلیه، لذا از این حیث مثلا ما با مشکل مواجه شیم. لیکن به ذهن میاد که اینها خیلی کمتر از اصل ماده امر و صیغه امر یا ماده نهی و صیغه نهی هم نباشند. درسته ممکنه مصادیقشون فراوان نباشه به فراوانی امر و نهی مادتن و صیغتن، اما بالاخره اصل مطلب رو بدانیم، شاید اگر جستجوی بکنیم به شاید موارد فراوانی هم براشون پیدا کرد یا نظائرش رو پیدا کرد. لذا به خودی خود اقتضاء کلیت و عمومیت را دارد، اگرچه حالا مثلا فرض کنیم که مصادیقش زیاد نباشه. این به خلاف موردی است که مثلا شما میگید آقا سعید آیا مطلق وجه الارض است یا تراب خالص، تراب خالص است؟ نه، اون دیگه اصلا موارد نداره دیگه، سامن یک کلمه است. اما اینجا نه، اینجا خب موارد متعددی به کار رفته و در موارد مختلف هم ممکن است این شبهه ایجاد بشه که در اینجا معانیش متفاوته. لذا خوب است که اینها یک جا بحث بشه تا بعد در موارد که انسان برخورد کرد بتواند بهتر تصمیم گیری کنه. خیلی خوب، جلسات گذشته از جمله مواردی که گفتیم التهدید و بالنار، مورد دیگر گفتیم التهدید بالحرمان من الجنه، این هم یه مورد بود. یه مورد دیگر در زیر اونها اضافه بکنیم التهدید بالحرمان من الشفاعه، که حالا لا تنال و شفاعتنا مثلا یا امثال ذلك، که خب اینم باز تعبیری است که احیانا در روایات ما آمده که تهدید شدن افراد به این که محروم از شفاعت می شوند در صورتی که کار خاصی رو انجام بدهند یا کار خاصی رو ترک بکنند. حالا اون معروفش در ذهن آقایان هست که وصیت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام هست در بالاخره ساعات نزدیک به رحلت و شهادت ایشان، خطاب به اقربا و نزدیکانشون که درباره صلات فرمودن که من استخف به صلات، کسی که نسبت به صلات استخفاف به خرج بده و به هر حال سبک به شمارد، این از شفاعت ما محروم میشه و شفاعت ما به او نمیرسه و نظائری هم دارد، مواردی که تهدید به حرمان از شفاعت شد. خب درباره تهدید به نار گفتیم که حرمت رو میشه استفاده کرد، اما تهدید به حرمان از جنت رو گفتیم این کراهت ازش برداشت بشه، بیش از این نیست. درباره تهدید به حرمان از شفاعت هم بگوییم تهدید به حرمان از شفاعت اولا خب اهمیت عمل رو نشون میده که تا اینجا حالت ارشادی دارد، اگر ما به همین مقدار اکتفا بکنیم بگیم حالت ارشاد است به اهمیت عمل. اما اگر بخوایم یک حکم مولوی از اون برداشت بکنیم، بگیم در حد استحباب و کراهت باشد. مثلا استخفاف به صلات، بگیم استخفاف به صلات چیزی غیر از ترک الصلات، یعنی المستخف به صلات غیر از تارک الصلات. گرچه در نگاه اول به نظر می رسد المستخف به صلات اعم من تارک الصلات، لکن از اونجایی که در روایت اینا جدا شدن از هم دیگه و احیانا فرض فرمایید که در قرآن کریم ما داریم که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، این کسانی که نسبت به صلات کوتاهی میکنند سهو میکنند، این تقریبا مثل همون مستخفه به صلاته. مثلا در روایات ما گفته شده است که یعنی کسی که نمازش رو دیر میخوانه، آخر وقت میخوانه. خب پس ما بگوییم که این استخفاف به صلات هم یعنی کوچک شمردن، یعنی خیلی ارزش زیادی برای نماز قائل نیست، گرچه فی حد نفسه این اعم از تارک الصلاته، لکن با بررسی موارد به نظر میرسد که فرق بکند با تارک الصلات. اینجا تارک الصلات منظور نیست، کسی است که نماز رو سبک بشمره. فلذا بگیم که اگر اینطور باشد استخفاف به صلات این کراهت داره، امر مکروه است، یا از حیث این ترک مستحب است. انسان استحباب دارد که نسبت به نمازش خیلی اهمیت بده، مثلا اون رو اول وقت بخوانه، با اجلال و تکریم بخوانه، با توجه و حضور قلب بخوانه. اما اگر آمد و این رو استخفاف کرد، طبیعتا این یک امر مکروهی انجام داده است یا یک مستحبی را ترک کرده است. پس در مجموع ما بگیم التهدید بالحرمان من الشفاعه، این هم همانند التهدید بالحرمان من الجنه در حرمت ازش برداشت نشود، حرمت برداشت نشه. یک امر ارشادی، یک بالاخره یک ارشاد از اون برداشت میشود ناظر به اهمیت عمل. اما اگر بخوایم به لحاظ مولوی ازش نکته‌ای برداشت بکنیم، این کراهت یا استحباب است، حالا مورد به مورد فرق دارد، یا کراهت فعل است یا این ترک استحباب است، یا این است در این فعل کراهتی هست یا در این فعل ترک استحباب وجود دارد، ترک استحباب وجود دارد. فلذا این هم یک خوب بعد دیگه بعد ما بدید تو موارد که نگاه میکنیم ببینیم عدد، چون ما گفتیم لحن الحدیث و ادبیات احادیث رو، ادبیات شریعت رو و شارع رو میخواییم کشف بکنیم. وقتی تو لسان شارع نگاه میکنیم ببینیم شارع اینطور برخورد کرده، از این تعبیر و از این ادات و از این ساختار، از این ترکیب خاص اصلا که چنین برداشتی کرده، چنین معنایی رو خواسته القا. خب تعابیر دیگری که باز در روایات ما هستش لیس به مسلم، که لیس به مسلم رو شما ببرید ذیل اون بحث کفر و شرک آن، و همچنین در حقیقت اینجا سه تا عنوان هست که ما ممزوجا گفتیم، اگر بخواید اینا رو بنویسید برای خودتون جدا بکنید، یک کفر، دو شرک، سه تصریح به موت یهودی و مسیحی بالاخره غیر مسلمان، اصلا خاطرتون که تصریح به خروج از اسلام، که حالا بگیم اینام عبارت اخرای همون کفر و شرک باشد، گرچه تصریح به کفر و شرک است. مورد دیگری که در ذیل اونها مطرح بشود لیس به مسلم هست، که در روایت هست کسی که این کار رو بکنه لیس به مسلم، و کسی که این کار رو ترک بکند لیس به مسلم. خب این لیس به مسلم چگونه چیزیست؟ عرض مخاطبتون که چگونه موردیست؟ عرض مخاطبتون که آیا از این میشود برداشت کرد؟ از این میشود برداشت کرد حرمت را یا نه کراهت را مثلا فقط میشه برداشت کرد، یا اساسا امر ارشادی هست لیس به مسلم. به نظر میرسد لیس به مسلم این از قبیل کفر و شرک نباشد، گرچه شاید به نظر برسه خب این عبارت اخرى و تعبیر دیگری است از همون، اما انسان باز در ادبیات روایات که نگاه میکند موارد لیس به مسلم اینگونه نیست که در حد کفر و شرک مد نظر باشد، یعنی به اون شدت باشد. لیس به مسلم باز اولا نشانگر اهمیت اون شیء است، پس جنبه ارشادی داره، اهمیت اون شیء هست. اگر هم بخواد جنبه مولوی داشته باشد، اینجا عرض کنم خدمتتون که به هر حال مواردش متعدده، اما خب بله در مواردی از اون میشود کفر رو عذرم حرمت رو برداشت کرد، که کسی که این کار رو نکند اون حرامه یا انجام اون کار واجب هستش. پس من اگر بخوام جمع بندی بکنم، لیس به مسلم اولا به لحاظ ارشادی اگر برداشتش بکنیم ارشاد است به اهمیت موضوع، اما اگر مولوی بخوایم برداشت بکنیم چرا لیس به مسلم هم میشود ازش حرمت یا وجوب رو، یعنی حکم الزامی ها رو ببندیم، ببینیم حکم الزامی رو برداشت کرد، از لیس به مسلم هم میتوان حکم الزامی رو برداشت کرد. این که حالا مثلا مواردی که خیلی تو ذهن ما هست و حالا دیگه اونجا رو احساس بکنم اصلا حکم الزامی نداشته باشد، این که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، فلیس به مسلم. خب این رو ما اگر بگیم اهتمام به امور مسلمین مصادیقی دارد که قطعا واجب، قطعا واجب. فرض رو فرمایید امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق، از جمله مصادیق اهتمام به امور مسلمین است که قطعا واجب. یا فرض رو فرمایید اگر ما ببینیم مسلمانی بالاخره معروض تعرضی قرار گرفته، مورد تعرض قرار گرفته و ما می توانیم از او دفاع بکنیم و اون ارزش که هجومی که به او شده دفع بکنیم، به نحو واجب کفایی قطعا واجب ما بریم هجومی رو از مسلمان یا از مسلمین دفع بکنیم، اینم باز به نحو وجوب کفایی واجب است. یا ببینیم مسلمانی در اثر گرسنگی یا تشنگی یا بیماری در معرض تلف قرار گرفته و ما می توانیم جان او رو حفظ بکنیم و نجات بدیم، اینجا هم عرض کنم خدمتتون که باز از همین قبیله، از همین قبیل هست که اگر کسی این کار رو نکند، یعنی نرود و او رو نجات نده، طبیعتاً عمل حرام مرتکب شده، شرعاً واجب است که انسان بره و این. خب اگر ما این نگاه کردیم، یعنی حتی در موردی مثل همین مورد، یعنی من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، قطعا ما میتوانیم مواردی رو پیدا بکنیم، مواردی رو بیابیم که در اون موارد محضر مبارکتون که یعنی مصادیقی دارد که این مصادیقش قطعا واجب هستند و مصادیق اهتمام به امور مسلمین عرض میکنم، ما مصادیقی دارد اهتمام به امور مسلمین که قطعا واجب هستند و یا این که بگوییم ترک اونها حرام هست و هر حال حکم الزامی دارد. فلذا ما بگیم لیس به مسلم را ما میتوانیم حکم الزامی ازش برداشت بکنیم، حالا موردش طلب باشد یا بفرمایید که ترک، اون موردش من متفاوت هستش، اما در مواردی با وجود قرینه به جای امر مولوی می شود امر ارشادی برداشت کرد. این پس جنبندی نهایی این شد. پس لیس به مسلم را ما بگوییم به نحو مولوی ازش حکم الزامی برداشت می کنیم، هذا اولا. ثانیا اصلا خاطرتون که اگر در موردی یا مصداق خاصی قرینه وجود داشت اونگاه امر ارشادی برداشت میکنیم. قبلا در بحث اوامر ارشادی گفتیم که اصل عند الشک فی المولویت و الارشادیه المولویه هستش. قرینه عامه هم که اینجا داریم، قرینه عامه ما ظهور حال مولا هست در این که او اصل به این نسلش دارد مولویت خودش رو اعمال میکنه و تشریع میکند. او قرینه عامه ماست، او در مقام تشریع، او در مقام تشریع هست، چون امر ارشادی به مولویت نیاز نداره، لازم نیست مولا باشد تا امر ارشادی بکنه، لازم نیست مولا باشد تا امر ارشادی بکنه، اما حیث این که این مولاست و داره امر میکنه، پس اصل نیستش که او در مقام اعمال مولویت باشه و امرش به امر مولاست. خب پس این لیسه به مسلم. اما در زیر این لیسه مننا رو هم داریم، لیسه مننا، لیسه مننا، از لیسه مننا در حقیقت اگر ما لیسه به مسلم رو چیزی در حد تهدید به نار در نظر بگیریم، لیسه مننا رو باید تهدید به حرمان از بهشت در نظر بگیریم. لیسه مننا یک مرتبه بالاتریست، یک مرتبه بالاتریست. فلذا شاید بگیم لیسه مننا دیگه ازش حکم الزامی نشه برداشت کرد، از لیسه مننا حکم الزامی نمیشه برداشت کرد، بلکه از لیسه مننا میشود استحباب فعل یا کراهت ترک را برداشت کرد. لیسه مننا اگر کسی که این کار را انجام بدهد، یعنی که این کار خیلی مکروهه، خیلی کار بدیست، خیلی کار ناپسندی، اما اینکه حرمت باشد، نه، حرمت از لیسه مننا برداشت نمیشه. چی؟ بله دیگه، بله اینجا یه وقتی مثلا 15-16 سال پیش 17 سال پیش الان نیست که بالاخره تو همین فیضیه یه آقایی بود مرتبا در دیوار اعلامیه میزد و بفرمایید که ادله فقهی حرمت مثلا برای ریش تراشین و مرتبا توی این فیضی ریشتراش بده کرده بود که مرتبا یا میگفت آقایی بسن برم به دیگران بگن، بله مرتبا اطلاعیه میزد و تو خیلی بد تایپ شده بود، از کسی رغبت نمیکرد بخونه، ریز و خیلی چه بخلا از این حرفا خیلی استفاده کرد و بند خدا و در دیوار مرتبا فیضی میزد این دیگه یه سال پیش دیگه همام شد دیگه، دیگه من دیگه یا از دنیا رفت من خدا زاره پیرمردی هم بودی کار میکرد زاره از اونگه تو دیگه ندیدیمش دیگه بله خیلی خوب به هر طبعه چی؟ بله اینا همین از این قبیل زیاد داریم، لیسه مننا، لیسه مننا به قول شما لیسه مننا من لم یحاسب نفسه و امثال ذلک، که اینها نشانگر این هست که این کار خیلی پر اهمیته اگر ارشادی باشد، اگر مولوی باشد این که بگوییم که حالا بگیم چون اصل مولویته بگوییم که لیسه مننا اگر بخواد بیان کند این که بفرض استحباب عمل را یا کراهت ترک را، حالا یکی از این دو رو مبادداش برداشت بکنیم، اما حکم الزامی لعل قابل برداشت از لیسه مننا نباشد، لیسه. چون این اضافه مننا اضافه تشریفیه است، اضافه تشریفیه است، اضافه شدن به اهل بیت و ائمه یک شرافت بسیار بالایی است و کسی این شرافت را پیدا می کند، شرف اضافه شدن به اهل بیت را پیدا می کند، که این از سطح انسانی که فقط به واجبات و محرمات اهمیت و احکام الزامی اهمیت میده بالاتر باشه، به مستحبات و مکروهات هم اهمیت بده و بیش از احکام الزامیه توجه بکنه و براش مهم باشه، اهتمام ببرزه. خب باز از جمله این تعابیر که از قضا در روایت ما زیاد آمده، تعبیر لا یلومن الا نفسه هست، کسانی که این کار رو بکنن اگر این اتفاق براشون افتاد لا یلومن الا نفسه، فرض کنید شما برید تو بحث نکاح بگونید زیاد دارد از این قبیل، اگر کسی چنین بکنه بعد بچهش مثلا چنین بیماری پیدا کنه لا یلومن الا نفسه، اگر مثلا چنان کار دیگری بکنه در وقت دیگری مثلا جماع بکنه یا فلان غذا رو خورده باشه قبلش یا چنین باشد یا چنان باشد یا به فلان کیفیت اقدام بکنه، اگر فرزندش مثلا مجنون شد، فرزندش سر اگره، فرزندش هم چه شد پلان شد، لا یلومن الا نفسه، میگه دنبال مقصر نکرد، خودت تقصیر خودت بوده، اینا بعد اصلش که ازدواج کردی که لایل من نیلا نمسه بله نباید ازدواج بکرد من هم که ازدواج کرد چرا بعد دنبال این کار را بلاخر لایل من نیلا نمسه یا به همین روایت ده اما لایل من یعنی که ملامت نکند مگر خودش را لایل من ملامت نکند مگر خودش را بله دوباره داد گرفتاری و پیشاری که اینا لایل من نیلا نفسه بله خیلی خوب از این لایل من نه الا نفسه به نظر میاد همون امر ارشادی برداشت بشه بعد یا نهی ارشادی برداشت بشه نه ارشاده از فرقی به ارشاد چیزی بیش از ارشاد از لایل من نه الا نفسه برداشت نمیشه بعد چی؟ این ما قبلا هم گفتیم امر ارشادی امریست که ثواب و عقاب و اخروی در پی نداره به خودی خود یعنی اگر کسی او رو زیر پا گذاشت به خاطر اینکه این امر رو زیر پا گذاشته جهنم نمیره یا به خاطر اینکه این امر رو انجام داده بهشت نداره استحقاق ثواب و عقاب نداره اینا ارشاد است به مصلحتی یا مفسده ای خب مخصوصا در مواردی که اون مصلحت و مفسده یه امر دنیوی باشد مثالش هم مثلا میدونیم که مثلا به زن حامل گفته شده مثلا شلغم نخور بچه دش میشه یا کدو نخور بچه دش میشه اینا رو میگیم ارشادیه حالا اگر کسی بگم علاقه من زن بچم دش بشه چرا؟ میگه چون من بچم زیبا باشه چشش میزنن آسیب میبینه میخوام مثلا دش بشه چه کنم اصلا خواستیم که یک بنده خدای من واقعا چیز عجیب بنده خدای به من میگفت حاجا من نذر کردم بچم شبیه علی اکبر امام حسین باشه چه کار کنم این چیز رو نزده اون نمیتونه نزد کنی نتیجه ای را که دست شما نیست محاصل بشه میگو بالاخره حال من موظف نیستم برم مقدمات اینو فراهم آخه من نمیدونم مقدمات این که بچه انسان شبیه علی اکبر چیه مقدمات شما بلد نیستم مقدمات موسله و علی اکبر چی حالا به لحاظ ایمانی بگی بازی چیزی میگم نه چهره خلقن و خلقن و منطقن فلان در حقیقت بگم رسول الله بچه بشه بگذاریم بله بله باز شبیه رسول الله در حقیقت این چیز یه پوششه این نظرش یه پوششه در حقیقت اصل نظرش شبیه رسول الله باشد باره از علی اکبر چیز پول میزد به رسول الله خیلی خوب به حد در این آقا خب ما همین داریم میگید نه لیس مننا لیس مننا خیر از این است ما کردن لا یلومن الا نفسه بود در لیس مننا که گفتیم ثواب داره استحباب داره رضا مولویه ارشادی نیست در لیس مننا گفتیم اگر ارشادی بخوایم برداشت بکنیم اهمیت موضوع میرسونه اما اگر مولوی بخوایم برداشت کنیم که اصلا مولویت دیگه اصل مولویت ارشادیت بعد از اون مطرح میشه اگر در موردی قرین داشتیم که مولوی نیست ارشادیت بخوایم برداشت بکنیم اون وقت با قرینه باید این کار رو بکنیم قرصان خواهدتون که بعد هم این طور حالون که لیتم اینا اون لایل و من ادا نفسه هم اینا از قبیل ارشاده میگم خصوصا این که اینا معمولا جهتش گفته شده که چرا و جهتش هم همون یک آسیب دنیایی و یک ضرر تکوینی و دنیاییست یا بفرمید یه مصلحت و مفسدهی مثلا در اونجا هست کسی که این کار رو ترک بکنند و به چنین آسیبی ببیند لایل و من ادا نفسه این ارشاد است به وجود مصلحتی در اون کار یا اگر کسی چنین کاری بکند و چنین حادثه‌ای براش رخ بده لا یلومن الا نفسه ارشاد است به وجود مفسده‌ای در اون کار یه همچین بیانی رو ما بخوایم استفاده بکنیم از لا یلومن الا نفسه مورد دیگری که باز بسیار شایع هست تعبیر ینبغی و لا ینبغی هست که گمان کنم که توی موارد شما نیست آخه که اینم در ینبغی و لا ینبغی هم باز همون ما استحباب و کراهت برداشت میکنیم ینبغی استحباب از خود کلمه معنا رو داره انبغا به معنای سزاواری به معنای سزاوار بودن رجحان عمل رجحان عمل اما این رجحان به حد الزام نمیرسد الرجحان به العمل البته به میزانی که به حد لا یبلغ الالزام به حد الزام نرسه به حد الزام نرسد این رو معمولا از ینبغی و لا ینبغی برداشت کنیم که ینبغی رجحان فعل است لا ینبغی رجحان ترک است رجحان ترک است که همون کراهت ازش بشود برداشت بشه. خیلی خوب، اینم یک سری دیگه از تعابیری که اینجا وجود داشت. و بله جناح رو هم عرض کرده بودیم، بله جناح رو هم گفته بودیم. بله این همون هرمان از بهشت، هرمان از بهشته. کسی که این کار رو بکنه این شم نمی کنه ریح الجنه را، بوی بهشت به مشام او نمی رسد. دقیق می کنید چه ارفا این طور هست، از این قبیل موارد هستش. اینا از همون قبیل تهدید به هرمان از جنت هست که مطرح شده. بله لولای تحریزی هم داریم، بله لولای تحریزی هم هست. من الان چون یه نکته می خواستم براش بگم، این رو بماند جلسه آینده. اما یک مورد دیگری که حالا باز باشد اینجا، تعبیر سحت، تعبیر سحت باز در روایات ما آمده، در قرآن کریم هم آمده. در قرآن کریم اگر تعبیر سحت رو بخواید بگیر کنید، حالا ببینید در کجا سحت آمده. بله اکارون سحت که سوره مبارکه مائده آیه 42 هستش که اونجا در معرفی یهودیان این رو میگه، نه یهودیانی بودن که آمدن خدمت رسول الله برای اینکه بین اونها حکم بکنن، بین اونها داوری بکنن. دو نفر از اشراف اینها زن و مردی بودن، اینها زنای محسنه انجام داده بودن. خب بر اساس آیین یهود اینها باید کشته میشدن، اما چون از اشراف و بزرگانشون بودن اینها نمیخواستن زیر بار حکم قتل برن، لذا گفتن میریم پیش پیامبر جدیدی که آمده و به این میگیم حکم بکنه. و او هم احتمالاً از احکام تورات به چیزی خبر ندارد که اونم نمیدونه چی باید بگه، میگه حالا چند ضربه شلاق بهش بزنید و فلان بدش کن. این از مرگ نجات پیدا میکنه. وقتی که اینا رو میخواد توصیف بکنن، این آیات سوره مبارکه مائده نازل شده که آیات بسیار جالبی هم هست و از جمله ادله قرآنی بحث ولایت فقیه هم هست همین آیات. اما غیر از اون از آیه 40 تا 50 سوره مائده، وقت در آیه 42 میفرماد، جالب این حالا شروعش جالبه، سماعون للکذب اکالون للصح. این سماعون للکذبش هم جالبه، این حالاتی است که حالات روانی و حالات رفتاری خیلی از ماهام هست احیانا، یا خیلی از آدم ها هست که سماعون للکذب یعنی چی؟ یعنی کسانی که خوب گوش میکنن فقط برای تکذیب کردن، خوب گوش میکنه حرف شما رو فکر بتونه یه ایرادی از توش پیدا بکنه، اصلا گوش نمیکنه که درسی بگیرن، عبرتی بگیرن، هدایت بشه، نه هیچ، فقط داره گوش میکنه که ایرادشو پیدا بکنه. سماعون للکذب خیلی طبیعی جالب، شما نفهمید سماعون للکذب نیستا که بگه آنها دروغ زیاد گوش میکنن، نه سماعون للکذب برای تکذیب، برای تکذیب. اینا خوب گوش میکنن، زیاد سماعن دیگه، ببالن سماعونه، زیاد گوش میکنن لبکته برای تکذیب کردن، نه برای درس گرفتن، نه برای هدایت شدن، نه برای عبرت گرفتن. لذا این نکته ایست برای خود ما هم، حتی دشمن ما، حتی منحرفترین انسان، حتی بدترین انسان، اگر مثلی میگه این انسان از اول صرفا دنبال تکذیب نباشه، گوش بکنه، اول واقعا گوش بکنه، شاید نکات مفیدی داشته باشن، نکات قابل استفاده‌ای داشته باشن، انسان اینها رو استفاده بکنه ها. و بله اگر حالا بعدن این نکات نامناسبی هم داشت، انسان وقتی نکات نامناسبش رو تذکر میدهد، اصلاح میکنه، چه میکنه و مثال داره. اما از اول هم در پی این نباشه نکات رد بکنه. شما دیدید گاهی اوقات انسان با بعضی افراد در بحث میکنه، در تمام طول مدتی که شما دید استدلال میکنید ذره‌ای به کلام شما گوش نمیکنن، فقط دارن دقت میکنن که ببینن که چطور به شما جواب بده. خب بابا تو اصلا گاهی چیز شما هر حرف شما تماشا ایشون کجا بود، بابا تو اصلا نشنی من چی گفتم، گوش کردی به چی گفتم، حواست بود من چی داشتم میگفتم؟ بلاواز روانشناسی هم اینو میگن، میگن افراد در موقعی که شما سخن میگید دارن به جواب خودشون فکر میکنن، نه به سخن شما که چطور باید به شما حمله بکنه. خب بابا گوش کن، شاید حقی درش باشد، شاید حقی باشه. حالا اون تیکه اولش کار نداریم، ماهون الکذب بود که دیگه مستر پروندش باز کنیم خیلی دراز میشه مطلبون، اما این تیکش اکالون لسحت، اکالون لسحت. در روایت هم که زیاد داریم سحتون سحتون، شما اگر همین مکاسب شیخ اعظم انصاری ببینید بحث سحت زیاد مطرح کرده، سحت موارد متعدد اونجا کلمه سحت رو ما در داریم که در روایات ما آمده است. سحت اگر مطرح شد معنی حرمته، به معنی حرمته، ما از سحت حرمت رو برداشت میکنیم. خیلی گمان میکنم حالا به همین مقدار ما این جلسه اکتفا بکنیم و انشاءالله جلسه بعد ادامهش رو مطرح بکنیم مناسب تر باشد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل و عجل.